هر غریبه
شما شبکه رادیویی تهران رو میشنوید. ساعت 12:30 است. در ادامه برنامه های رادیو تهران دعوت میکنم شنونده پیچش نور بر تاریکی باشید که همکاران من زحمت کشیدن این برنامه رو آماده کردن که تقدیم حضور شما عزیزان کنیم. همچنین همراهی رو ادامه بدید تا ساعت 14 همراه ما باشید. و اما در این لحظه پیچش نور بر تاریکی.
پیچش نور بر تن تاریکی. ساختمان هایی که بوی انقلاب می دهند. وقتی دیوارهای بلند کاخ نیاوران با فریاد مرگ بر شاه می لرزید. خاطرات و خطرات نگاهی به مکانهای خاص در یک انقلاب بزرگ. گوشه گوشه شهر تهران یادگار انقلاب ما. پیچش نور بر تن تاریکی. با پای پیاده خیابان شریعتی را از بالای پل صدر تا پیش شمیران رفتم. راه طولانی بود و خسته کننده. آن روز حوصله سوار تاکسی شدن را هم نداشتم. از پیچ شمیران سوار تاکسی شدم تا به سمت میدان انقلاب بروم. راننده ی تاکسی پیرمردی بود. به او گفتم این همه راه را پیاده آمدم. او خندید و گفت من هم این همه راه را پیاده آمدم. پرسیدم شما هم حوصله ترافیک را نداشتید؟ پیرمرد خندید و گفت قصه من مربوط به 40 سال پیش است. بعد از نماز عید فطر سال 1357، با شهید مفتح و هزاران نفر از مردم این مسیر را آمد. تابستان سال 1357 اعتراضات در ایران سراسری شده بود. حکومت هم فهمیده بود این یک مشکل صنفی یا خواسته اقتصادی نیست. امام خمینی به عنوان رهبر معترضان خارج از ایران پیام دادند با شاه آشتی نمی کنیم.
ملت اسلام و ملت ایران با این آدم آشتی نخواهد کرد. اگر یک کسی بگه آشتی، این خائن است. آشتی نخواهد کرد با این، نه هیچ ملای آشتی با این می کند و نه هیچ کاتبی آشتی می کند و نه هیچ مسلمانی آشتی می کند.
با فرارسیدن ماه رمضان سال 1357 اوضاع کم کم عوض شد. حس معنوی با شور سیاسی ترکیب شد و روح انقلاب به سراسر خانه های ایرانی ها رفت. شبهای بلند ماه رمضان کمک خوبی به انقلاب کرد. مرحوم اسکرولادی از فعالین انقلاب آن روزها را خوب یادشان مانده بود.
اون این که مردم روزها در مساجد و حسینیه ها و اماکن متبرکه برنامه داشتن، شبها در پشت بام ها با تکبیر و با شعارها رژیم رو می‌لرزوندن. 14-15 شبش بسیار جدی بود. چند شب احیا تا سحر مردم رو پشت بام ها تکبیر میگفتن و شعار میدادن.
در رمضان سال 1357 اتفاق دیگری هم افتاد. محمد رضا شاه فهمید که دولت جمشید آموزگار دستش برای خاموش کردن اعتراض‌ها کوتاه است. نخست وزیر عوض می شود.
اولین اولویتی که در زمان حاضر الان در نظر داریم عبارت خواهد بود از اینکه بین طبقات مختلف رفع اختلاف بکنیم و یک تفاهم کاملی بین دستشات به وجود بیاوریم.
شریف امامی در ابتدای نخست وزیری برای جلب نظر مردم به چند اقدام دست زد، از قبیل تغییر استانداران، تغییر تقویم شاهنشاهی به هجری شمسی، برکناری وزیر دربار و تعطیلی مراکز فساد، قمارخانه ها و از همه مهمتر انحلال حزب رستاخیز. از 2 سال قبل همه ی آرزوهای محمد رضا شاه در حزب رستاخیز خلاصه می شد.
و رستاخیز به عنوان آغاز دوران وحدت، یکدلی و همبستگی ملت ایران در جامعه پرتو افکن می شود.
شاه امید زیادی به حزب رستاخیز داشت، اما در کمتر از 2 سال این حزب فرمایشی به نهادی غیر قابل تحمل تبدیل شد. مهناز افخمی، معاون وزیر کار وقت و از فعالین حزب رستاخیز:
در نتیجه خب یک حزبی که همه توشن که حزب نمیشه، میدونی، و در داخلش هم به جای اینکه احزاب درست بشن 2 تا شعبه درست شد به اصطلاح. یه چیز مضحکی شد، یعنی نه مردم بود، نه دولت بود، نه معلوم بود که چیه.
هنوز 1 ماه از حضور شریف امامی در اتاق نخست وزیری نگذشت که انقلاب قدرت خود را نشان داد. ماه رمضان فرصتی بود که علمای دینی ارتباط بیشتری با مردم بگیرند. مساجد در ماه رمضان هر شب شلوغ بود. حسین شمسایی از شاگردان آیت الله مفتح بود.
و من یادمه که مرحوم آقا مصطفی ملکی، امام جماعت مسجد همت تجریش، مرحوم آقای هزاوعی، امام جماعت یکی از مساجد اطراف همین مسجد قبا، و بعضی از ائمه جماعت اطراف مسجد و حول و حوش شمیرانات، اینا همه تصمیم گرفتن برای برپایی یک نماز عید فطر با شکوه.
آخرین روز ماه رمضان مثل هر سال قرار بود نماز عید فطر برگزار شود. ساواک فهمیده بود و نمیگذاشت تجمعی مثل سال 1356 در تهران برپا شود. ماشاءالله رحیمی از فعالین مذهبی و انقلابی.
خب این زمین قیطریه تدارک دیده شد، اونجا مالکش از رفقای خود مسجدی بودن، اونجا تدارک دیده، نماز عید فطر 56 در اون قیطریه برگزار شد. خب یک سال از این گذشت برای 57، اول ماه رمضان دولت اومد اون زمین رو محاصره کرد، یعنی یه چیزی بیشتر از 40 تا مأمور دور تو دور این زمین گذاشته بودند که اون زمین به اصطلاح ما نریم اونجا. زمین هم اصلا نظر سوسیولوژی شکلی بود که تمام آشغالای بنایی منطقه شمرانات رو می‌بردن اونجا خالی می‌کردن. پس بلند و خود اینا شب عید فطر زمین رو محاصرش رو برداشتن رفتن. خب میدونستن که همچین زمینی بخواد آماده بشه یه ماه کار داره.
روز آخر ماه رمضان پلیس در جاده کرج به سمت تهران یک وانت را متوقف کرد. بار ماشین مشکوک بود. او را به پاسگاه بردند. افسر نگهبان از او پرسید چرا باید این همه چوب دستی با خود به تهران ببری؟ مرد گفت من نجار هستم و این چوبها را لازم دارم. پلیس باور نکرد و او را بازداشت کرد. تحلیل افسر نگهبان آن بود که این همه چوب دستی به عنوان چماق در شورش‌های شهری استفاده خواهد شد. دو روز بعد مشخص شد که این چوب‌ها برای پرچم راهپیمایی روز عید فطر تهیه شده بود. ماشاءالله رحیمی از شب عید فطر می‌گوید.
همون شب ما اومدیم اینجا تصمیم گرفتیم 12 تا کمیته اجرایی انتخاب شدن. یک گروهی مسئولیت صاف کردن زمین، یکی غلطک زدن، یکی فرش کردن، یکی ما 3000 متر چلوار گرفتیم، پخش کردیم در تهران، هر چی خوشنویس بود بهشون دادیم. همشون انقلابی و حماسی بودن. 3000 متر پلاکارد نوشته شده بود.
بله.
یکی از دوستان مسئول شد که برای چوب بیاره واسه نصب این پلاکارد ها، که ایشون هم دو جاده تهران کرج گرفته بودنش به عنوان اینی که اینا شما یه مش خرابکاری شما قدس میخواییم برین تظاهرات فلان کنین. چوبا رو گرفته بودن. یک ماه وقت داشت، یک شبه اونجا این کار را انجام شد.
13 شهریور اول ماه شوال بود. انبوهی از مردم تهران به سمت تپه های قیطریه حرکت کردند. از سوی علمای تهران آیت الله مفتح برای این نماز مهم انتخاب شدند. آیت الله بهشتی درباره آن روز میگوید
در روز عید فطر اون سال قرار شد نماز عید فطر با شکوهی در زمین‌های قیطریه برگزار بشه و ایشون اونجا نماز خوندن و در پایان اون نماز بود که یک راهپیمایی بدون مقدمه آغاز شد.
نماز عید فطر که تمام شد، در کمتر از یک ساعت راهپیمایی بزرگ شروع شد. حبیب الله عسگرآلادی از فعالان انقلابی.
دو خطبه که تمام شد، دستور حرکت داده شد. و قبلا حتی نشده بود بلندگو فراهم بشه. حرکت که کردن از اون سرازیری به طرف پل رومی، دژخیمان ساواک دستور حمله دادن.
جمعیت آنقدر زیاد بود که هیچ کس تصور آن را نمی کرد، حتی برگزار کنندگان مراسم. حسین ارکان از شاگردان شهید مفتح آن روز آنجا حضور داشت.
خود مسئولین به نظر این حقیر، خود مسئولین هم همچی تصوری نداشتن. یعنی وقتی خودشون هم دیدن که شهید بزرگوار آیت الله مفتح، من نظرم که با تعجب نگاه میکردن. یعنی تصورشون این نبود که یک چنین جمعیتی اجابت کنه دعوت رو.
روحانیت مبارز تهران قدر این حضور را خوب دانستند. حجت الاسلام محمد جواد باهنر، همرزم شهید مفتح:
هیچ کس تصور چنین چیزی نداشت که یک نمازی با این عظمت برگزار بشه. نمازی بود که شاید در طول تاریخ ایران هیچگاه چنین نماز با عظمتی در رابطه با عید فطر انجام نشده بود، و این یک به نظر من یک چیز الهی بود، یعنی یک چیز خدایی بود، یعنی یک چیز خودجوش بود بدون برنامه ریزی. فقط گفته بودم که نماز در قیطریه انجام میشه و چقدر زحمت کشیدن که اون محل را آماده کنن، یعنی سنگلاخش که بذارین کنار، اصلا محل این مقدار جمعی زباله بود. شما حسابش فرمایید که یک عده از دوستان مسجدی ما چند ده نفر بخوان از غروب به خدمت شما شب عید برن اونجا تا اذان صبح و بعد اذان صبح آفتاب بزنه، اونجا رو تصحیح کنن، تمیز کنن، مرتب کنن، گونی تهیه کنن برای زیرانداز. بنابراین کسی تصور نمیکرد که یه چنین جمعیتی برای شرکت در این نماز بیان و به خدمت شما عرض کنن نماز با عظمت رو اقامه کنن و انجام بدن. خود مسئولین به نظر این حقیر، خود مسئولین هم همچی تصوری نداشتن. یعنی وقتی خودشون هم دیدن که شهید بزرگوار آیت الله مفتح، من نظرم که با تعجب نگاه میکردن. یعنی تصورشون این نبود که یک چنین جمعیتی اجابت کنه دعوت رو، و با این فشاری که هست، با این ترسی که وجود داره، البته اون روزش اتفاقی نیفتاد، برخورد نشد، برای عرضم اینه که تصور نمیکردن. و این خواست خدا بود فقط. و واقعا همونطور که خدمتتون در دور اول عرض کردم، کمر رژیم شاهنشاهی رو این دوتا ستا راهپیمایی که شد شکست. یعنی حبدر شهریور با تمام عظمتش، با اون همه شهید بزرگواری که داشتیم، ولی عظمت نماز اینقدر که فشار این راهپیمایی و این نماز به رژیم شاهنشاهی آوردش، کدوم اینا نیورد، حتی اون کشتار عظیم 17 شهریور. بنابراین خیلی موثر بود.
آن روز معنوی آنقدر شور و هیجان در تهران ایجاد کرد که تصمیم گرفته شد روزهای بعد هم مردم حرکت‌های میلیونی داشته باشند. آیت الله شهید بهشتی:
در روز عید فطر اون سال قرار شد نماز عید فطر با شکوهی در زمین‌های قیطریه برگزار بشه و ایشون اونجا نماز خوندن، و در پایان اون نماز بود که یک راهپیمایی بدون مقدمه آغاز شد، و اون راهپیمایی مقدمه راهپیمایی های پرشکوه میلیونی شد. به دعوت روحانیت مبارز در 16 شهریور و 4 شوال راهپیمایی پرشکوه دیگری برگزار شد. اون راهپیمایی از چند نقطه بود، از جمله از زمین های قیطریه، و مسئولیت گروه زمین های قیطریه به عهده شهید دکتر مفتح بود، و ایشون پیشاپیش جمعیت می آمدن که مقابل خیابان دولت ماموران حمله کردند به راهپیمایان، و مرحوم آقای دکتر مفتح به زمین افتادند و زخمی شدند و بردنشون در یک منزل. ولی به هر حال راهپیمایی ادامه یافت با شکوه هرچه تمام تر.
16 شهریور قرار شد در 4 نقطه تهران راهپیمایی مجدد انجام گیرد. ماشاءالله رحیمی از طراحان راهپیمایی.
تا اینا شدن 16 شهریور بنا شد در 4 نقطه تهران راهپیمایی و به سمت میدان آزادی، که این 4 نقطه سر پل امامزاده معصوم بود و مسجد آقای ایروانی، حضرت عبدالعظیم بود، مسجد حضرت آیت الله غیوری، خیابان تاج اون موقع که الان شده خیابان ستارخان، مسجد جناب آقای مروارید و قیطریه با امامت شهید مفتح. شبش ساواک اعلان کرد که این راهپیمایی رو اگر شما داشته باشین ما بنا داریم به کشتار. به محض اینی که شهید مفتح قبل از اینکه به تپه قیطریه برسه تو خود خیابان شریعتی یه جمعیت چند هزار نفری دورش رو حلقه زد و آقای شهید مفتح رو جلو شعارها شروع شد.
یک ساعت بعد جمعیت دوباره خود را پیدا کرد. رهبران مذهبی هم به جلوی جمعیت آمدند. این بار شهید مطهری هم حضور داشت. ماشاءالله رحیمی از طراحان راهپیمایی.
ما میدونستیم که راهپیمایی منهای روحانیت نمیشه. رفتیم شهید مطهری رو با هر شکلی شد آوردیم، شهید بهشتی رو آوردیم. خدا رحمت کنه مرحوم لواسانی رو، پدر شهید لواسانی. نه این تو تمام راهپیمایی‌ها پیرمرد حاضر بود با قد خمیده، الان توی فیلم ها هست. روحانیت محدوده شمران رو آوردیم سر دورای قلهک، اینا جلو شدن و جمعیت هم رسید. راهپیمایی 16 شهریور اونجا شکل گرفت.
ارتشی ها آن روز کل خیابان را گرفته بودند، اما این ارتش قبلی نبود. امام خمینی در ماه رمضان بارها به ارتش پیام داده بودند که به مردم بپیوندند. مرحوم حبیب الله عسگرالعادی در این باره میگوید:
در همون اوائل حضرت امام یه خطابی به ارتش فرمودند و فرمودند که شما به خوبی میدانید که اینها نوکر بیگانه هستند و مردم اینا رو نمیخوان. به مردم هم توصیه فرمودن که شعارتون رو نسبت به ارتش بگید ارتش برادر ماست. هر چند شعاری که مردم میدادن یه شعارشون این بود ارتش برادر ماست. عوض کردن این شعار حتی به اینجا رسید که امام توصیه فرمودن که به ارتشی ها گل تقدیم کنید.
امام تا آخرین روز مبارزه هم ارتش را از مردم می دانست.
ما قصیبانی ارتش را اعلان می کنیم. ارتش هم باید مثل سایر مسلمان ها بیایند در صف مسلمین و ارتش امام زمان سلام الله علیه باشند.
انقلابیون در راهپیمایی 16 شهریور برای سربازها سنگ تمام گذاشتند. ماشاءالله رحیمی از طراحان راهپیمایی.
باز اینجا جا داره که ما از شهید بزرگوار شهید حاج طرخانی یاد بکنیم.
بله.
ایشان آمدن حدود 6-7 گل فروشی از بالای حسینی ارشاد تا بالای دورای قلهک 6-7 گل فروشی بود. دستور دادن که برین تمام این گلها رو، اینا گلهاشون رو بخرین، یه جا بخرین. این گلها رو همه رو یه جا خریداری شد، دادن دست مردم و وقتی به ارتش رسیدن گفتن این گلا رو بذارین توی لوله تفنگ ارتش که الان فیلماش موجود هست. شعارا هم عوض شد، مخصوصا خانوما که با اون آهنگشون شعار میدادن که برادر ارتشی چرا برادر کشی، با این شعار وارد شدن و من خودم شاهد این شدم که این سربازها گریهشون گرفته بود که فرماندهی اومد دستور داد که اینا پشتشونو به مردم بکنن، روشونو به خیابون پیاده رو کنن که مردم نبینن اینا گریه میکنن.
بله.
همین وضعیت ادامه پیدا کرد تا چهار قصر و راهپیمایی رفت به صلاح میدان حر فعلی، اون موقع میگفتن میدان باغ شاه میگفتن، الان میدان حر، اونجا قطعنامه خونده شد، راهپیمایی رو ختم اعلان کردن.
در این روز زنان انقلابی راهگشا بودند، صدای جمعیت بانوان ارتش را همراه انقلاب کرد، لحن سربازان کاملا عوض شده بود. اسیرولادی از سراح زرابخانه می گوید:
ما رسیدیم سراح زرابخانه، با تانک جلوی راهپیمایی رو گرفتن، با تانک جلوی راهپیمایی رو گرفتن. در اینجا خواهرها ظهور پیدا کردن، گلها در اختیارشون بود، به طرف نیروهای مسلح می پاشیدن. این خواهرها با لهجه خواهرانه به ارتش خطاب کردن: برای حفظ قرآن ارتش به ما بپیوند. افسر جوانی رفت روی تانک وایساد، گفت ما افتخار میکنیم که برادر شما هستیم، اما چه کنیم، به ما دستور دادن که شما از اینجا پایین نباید برید، اگه برید یا ما باید شما رو بکشیم یا خودمون رو بکشیم، مگر اینکه شما از اینجا قول بدید که هیچ بی‌نظمی در شهر پدید نیارید. چند نفر از برادران جلو اومدن و گفتن ما اصلا قصد بی‌نظمی نداریم. راه رو باز کرد جمعیت از سراح زرابخانه تا پیچ شمران کنار منزل آیت الله طالقانی به نماز جماعت بستند.
این انرژی عظیم در راهپیمایی 17 شهریور به اوج رسید. شب قبل آن ارتشبد اویسی با صدور اولین اطلاعیه فرمانداری نظامی اعلام کرد به منظور ایجاد رفاه مردم و تأمین نظم از ساعت 6 صبح روز 17 شهریور ماه مقررات حکومت نظامی را به مدت 6 ماه به اجرا می‌گذارد. ماجرای حکومت نظامی به جلسه فوری شب گذشته شورای امنیت مربوط می‌شد. ارتشبد قره‌باغی وزیر کشور دوره پهلوی:
جریان امر البته به این ترتیب بود که آقای نخست وزیر دعوت کردن شورای امنیت ملی رو، شامل عبارت بود خدای نخست وزیر بود، وزیر امور خارجه، رئیس ستاد بزرگداشتران، رئیس ساواک، رئیس شهربانی، فرمانده ژاندارمری و وزیر کشور. بعد آقای سپهبد مقدم شروع کرد به صحبت کردن. چه گزارشات به ما رسیده که این تظاهرات که همینطور شروع شده فران قرار است که فردا در مملکت آشوب به پا بکنند و مملکت رو به هم بزنند. رئیس اداره دومم تمام نظرات ایشون رو تایید کرد، گفت بله گزارشاتی هم که به ما رسیده و مؤید این است. فرمانده ژاندارمری و فرمانده رئیس شهربانی هم تایید کردند. آقای ارتشبد اظهاری به استناد اظهارات سپهبد مقدم و رئیس اداره دوم که مال خودش بود مسرم گفت که ضرورت دارد که حکومت نظامی تشکیل بشه.
ساعت 7:30 دیگر کار از دست نظامیان خارج شده بود. شعارها میدان ژاله را می‌لرزاند.